بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السابعه تثبت سرقته به شهادت عدلین. بحث ما تا به حال مربوط به ثبوت بود، عالم ثبوت. سرقت چیست؟ شرایط سرقت چه حد جاری میشه چیست؟ اما الان بحث ما مربوط به عالم اثباته. سرقت رو چجور میشه ثابت کرد؟ یعنی این که این فرد دزدیده، ادله ای که دزدی طرف رو، جرم طرف رو اثبات کنه چیست؟ قبلا در مباحث قبلی هم این مطرح شده. دو راه عمومی داریم: یک، دو تا شاهد عادل، دو، اقرار. البته در اینجا دو تا شاهد عادل باید اون چیزهایی که در حد سرقت شرطه، مثل از هرز دزدیدن، مثل حد که هرز، اونها رو در شهادت بیاره. یعنی هنگام گواهی دادن، هنگام شاهد شدن، شهادت دادن در محکمه، باید بیاد بگه که من دیدم این قفل و شکست، در و شکست، وارد شد و برداشت، و الا من دیدم اینو برداشته کفایت نمیکنه. باید با همراه با اون شرایطی که حد سرقت ثابت میشه بیاره، تفصیلا اونا رو بیاره. پس یکیش شهادت و عدلینه که اصطلاحا بهش میگن بیینه. مورد دوم اقراره. البته ما دلیل داریم اینجا اقرار باید دو بار باشه، یک بار اقرار قطعیت اثبات نمی کنه. پس دو بار. بعد میاد میگه چه خب اقرار چه میکنه؟ هر اقراری در سرقت دو تا لازمه داره. یک، بحث کیفری داره که قطعیت و اینهاست. دو، بحث حقوقی داره، یعنی مال به عهدش میاد، ضمانت مال میاد. یک دزدی وقتی اقرار میکنه من فلان موتور رو دزدیدم، از هرز دزدیدم، با این شرایط دستش قطع میشه با اقرار. اما موتور رو هم ضامن بده، اگر موتور تلف شده باید بدلش رو بده، خود موتور موجوده باید خود موتور رو تحویل بده. بحث این است که در این اقرار آیا میتونیم بین این دو تفکیک قائل بشیم؟ میگه بله، بعضی انسان‌ها اقرارات مالیشون نافذ نیست. مثلا یک سفیه اقرار کنه به این که من دزدیدم، نسبت به قطعیت اقرارش نافذه، اما نسبت به مال نافذ نیست. ضامن نمیشه این سفیه، ولیکن دستش قطع میشه. بعضی ها اصلا اقرارشون نافذ نیست، مثلا چه در مالی چه در غیر مالی، چه در حقوقی چه در کیفری، مثل مجنون، مثل صبی. بچه اقرار به دزدی کند، نه بحث کیفری داره نه بحث حقوقی داره. دیوانه اقرار به دزدی کند، نه بحث کیفری داره نه بحث حقوقی داره. اما سفیه بحث حقوقی نداره، بحث کیفری داره. مفلس چطور؟ فردی که مفلس ورشکسته است، این آیا بحث حقوقی و کیفری داره؟ میفرماید بله، هر دو رو داره. اما قبلا در کتاب و دین شما خونده اید که مفلس اگر اقرار کند، اقرار سبب میشه به ذمه بیاد، یعنی از این اموالش بهش، به اون مقرن له نمیدن. مثلا اقرار کرده که من از فلانی دزدیدم، اون وقتی میگه من دزدیدم از فلانی فلان مقدار پول، خب نسبت به بحث کیفری اگر اقرارش به این نحوه است که از هرز دزدیده، حد چه هرز شرده، قطعیت میشه. نسبت به حقوقیش این اقرار سبب میشه بدهکار بشه در ذمه، اما چون این اموال مفلس نسبت به طلبکارهای قبلی متعلق شده، یعنی طلبکارهای قبلی به این اموال موجود حق دارن، این اقرار این مفلس اقرار العقلا علی انفسهم نیست، اقرار العقلا علی غیرهم هم میشه اگر به اموال موجود تعلق پیدا کنه. به همین خاطر اونجا میگن اقرارش نافذ تعلیقیه نه تنجیزی. یعنی چه نافذ تعلیقیه نه تنجیزی؟ یعنی منجزن نافذ نیست، یعنی الان از این اموال به اون فردی که اقرار شد بهش نمیدن، معلق میشه بعد از این که دوباره ثروتمند شد، دوباره از حالت مفلس بودن خارج شد، بله بدهکاری هست، در فاز بعدی بدهکارها حساب میکنن این فردی که اقرار کرده به سرقت از او. پس اینم بحثش. پس ما تفکیک قائل شدیم، بعضی موارد رو اقرارات رو در مال قبول کردیم، حقوقیش رو قبول کردیم مثل فرد عاقل بالغ، ولیکن در بعضی جاها گفتیم اقرارات مالی نافذ نیست، کیفریه فقط مثل سفیه. در بعضی جاها گفتیم اقرار مالی نافذه اما معلقاً نافذه، نه منجزاً مثل مفلس. در بعضی جاها هم هیچ اقراری نافذ نیست مثل صغیر و مجنون و اینها. اینم یه بحثیست که اینجا هست، اینا رو بخونیم بعد توضیح میدم. میفرماید السابعتو هفتمین مسئله بحث اثبات سرقته. تثبت السرقه، سرقت ثابت میشه به شهادت عدلین، اگر دو تا عادل شهادت بدن، بیان در دادگاه عادل شهادت بده، اما مفصلین، اینو مثنا بخوانید، در حالی که این دو تا عادل تفصیل میدن لها به این سرقت، سرقت رو تفصیلا توضیح میدن. چجور سرقت رو تفصیلا توضیح میدن؟ به ذکر ما یعتبر و فلقت، اون چیزهایی که در قطعیت معتبره، اون شرایط دهگانه‌ای که خوندیم من الشرایط، اونها رو در شهادت باید بگن، باید بگه من شاهد بودم هرز و شکست داخل هرز شد و برداشت، اینا رو باید بگه و سایه. خب تثبت سرقه به شهادت عدلین او بالاقرار مرتین، یا اقرار کند دوبار. پس معلومه یک بار اقرار کند کیفری درست نمیشه، بعدن خواهیم خوند یک بار اقرار حقوقیشو درست میکنه، یعنی اگر یک بار طرف اقرار کنه من دزدیدم، ضامن میشه اون افرادی که بحث ضمانت براشون مطرح کردیم با یک اقرارم ضامن میشه. ولیکن در بحث حد سرقت دوبار اقرار باید بکنه، اول اقرار مرتین مع کمال المقر، وقتی که مقر اقرار کننده کامل باشد، کمال در فکر یعنی بالغ و عاقل باشد، و همچنین و رفع الحجر، محجوریت هم نداشته باشد، از جمله انسانهای محجور نباشند به سفه، با سفیه بودن، چون سفیه محجور مالیه. البته این به نسبه لا ثبوت المال، این نسبت به ثبوت مال این اقرار شرطه که محجوریت مالی نداشته باشه، و الا نسبت به قطعیت و بحث کیفری این شرط نیست. و همچنین رفع الحجر بالفلس، افلاس نداشته باشد، یعنی ورشکسته نشده باشد، این محجوریت هم نداشته باشد. البته اینم به نسبه لا تنجیزهی، نسبت به تنجیز ثبوت مال، یعنی معناش این است که نسبت به کیفری این نه شرط نیست، نسبت به حتی نفوذ تعلیقی هم شرط نیست، نسبت به نفوذ تنجیزی شرطه، یعنی الان بدهکار باشه الان از اموالش بدن، نه در ورشکسته این نیست. خب مع کمال المقر، میدونید چه شهید اول سلیقش اینه، هر کجا بحث اقرار رو شروع دوباره مطرح میکنه، شرایطش هم میگه مع کمال مگر و حریتی آزاد باشه اقرار کننده به سرقت و اختیاری، زیر شکنجه اقرار نکنه، با اختیار اقرار کنه. خب طبق این بیانات تفصیلش این میشه فلا ینفذ و اقرار السبی، اقرار سبی نافذ نیست و این کان مراهقن، ولو اون سبیی که نزدیک به بلوغشه، 12 ساله است اگر مثلا بلوغ سنی رو حساب کنیم. ولل مجنون، اقرار مجنون هم نافذ نیست، دیوانه اقرار کنه اقرارش نافذ نیست مطلقا، چه جنون ادواری داشته باشه چه جنون اطباقی. البته اون موقعی که اقرار میکنه مهمه دیگه، اقرار در حال جنون، در جنون ادواری نافذ نیست، اما اقرار در حال رفع جنون، در حالی که افاقه هست، اون موقع ننافذ. خب ولی صفیح و فلمال، اقرار صفیح در مال نافذ نیست، ولیکن یکته، لیکن دستش قطع میشه، یعنی از لحاظ کیفری اقرارش نافذه. و چزل مفلس، و همچنین مفلس یعنی ورشکسته، اقرارش نسبت به مال تنجیزی نیست، تعلیقیه، اما نسبت به این کیفر کزا یعنی یکته، ورشکسته هم اقرار کنه دستش قطع میشه. لاچن یوت به او بالمال بعد زوال الحجر، به یوت تبع بالمال، یوت تبع یعنی پیگیری میکنن به مال، اتباع بالمال یعنی اونو پیگیری میکنن که شما چه اقرار کردی پس پولو بده، چه بعد از زوال الحجر، بعد از اینکه محجوریتش از بین بره. یعنی چه محجوریتش؟ یعنی بعدن ثروتمند بشه، دوباره رفع تفلیس بشه. و همچنین ولل مجنون، همچنین نافذ نیست، اونا رو خوندیم. ولل عبدو بدون موافقت المولا، برده هم اقرارش نافذ نیست اگر مولا موافقت نکنه، چون برده خودش مال دیگه نمیشه، لتعلقهی به مال الغیر، اینا رو به صورت میخونم زیاد نیاز نیست. اما لو صدقه، اما مولا تصدیق کنه، مولا بگه منم درست، این درست میگه، دزدیده، اقرارش درسته، فل اقربو القد، دستش قطع میشه و ثبوت المال بر ذمه مولا. و بدون تصدیق المولا، اما اگر مولا تصدیق نکنه مثل مفلس میشه، یتبع المال اذا اعتق و ایسره، پیگیری میکنن مال رو وقتی این آزاد شد و پولدار شد، اون وقت بگن تو وقتی برده بودی اقرار به سرقت کرده بودی پس ضامنی، پولو بده. خب اینم تمام شد. ولل مکره فیهما، این لل مکره عطف است به لل عبد، همچنین لا ینفذل اقرار المکره، اینطوری باید بخونیم، نافذ نیست اقرار مکره، فیه ما یعنی هم فی القطع هم فی المال، اگر شخصی اقرار کند زیر شکنجه نه ضامن میشه نه دستش قطع میشه، بگه من دزدیدم از ترس زدنهای بسیار، این فیه ما یعنی فی القطع و المال. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی که الان شروع میکنه، ببینید یه فردی رو شکنجه میکنند، مکرهن، اقرار میکنه، میگه بله من دزدیدم، میره مثلا ماشین رو هم میاره، ماشین رو دزدیده بود، میزنند، اینم در اثر این زدن اکراهن اعتراف میکنه، ماشین رو هم میاره. آیا این آوردن ماشین نشانه این است این دزدیده؟ دیگه بحث اقرار اکراهی نیست، یعنی اینجا از جهت حیث اقرار اکراهی نکاه کنیم، باید نافذ نباشه. خب اینو خوندیم، اقرار اکراهی نافذ نیست، اما این آخه ماشین آورد، خود مال را آورد، این آیا نشانه این نیست ماشین رو دزدیده؟ ایشون میگه نه، نشانه این نیست، ما ممکنه ماشین رو برادرش دزدیده آورده خونه اینها، ممکنه دوستش دزدیده آورده اینها. این که ماشین رو آورد، این نشانه این است خبر داره از سرقت، اما این که این سرقت کرده یا نه اینو نمیرساند، پس نمیتونیم دستشو قطع کنیم، مخصوصا ان الحدود تدرع به شبهات. ولو رد المكره على الاقرار السرقه به عینها، اونی که مکره بر اقرار شد، دقت کنید، على الاقرار متعلق است به مکره نه متعلق است به رد، اونی که مکره بر اقرار شد هم اقرار کرد هم مال رو آورد، رد برگردوند از سرقته به عینها، عین مال رو آورد، یه وقت پولشو داد گفت بیا پولشو دست از من بکشید، این که مسلم دلالت بر سرقت نمی کنه، این میخواد از شر شکنجه خلاص بشه، اما نه، پول رو نیاورد، خود مال رو آورد. لم یقطع علی الاقوا، ایشون میفرماید بنابر اقوا اینجا هم دستش قطع نمیشه، لان وجود العین فی یده، چون این عین که در دستشه، یعنی عین سرقت شده، این لا یدل علی السرقت، دلالت بر سرقت نمیکنه، خب پس این دلالت نمیکنه بر سرقت، اونم که اقرارشه، اقرارم اکراهی بود، اونم که شرعا این اقرار نافذ نیست، ول اقرار و وقع کرهن فلا یعتد به، اقرارم از روی اکراه واقع شده، به اون اقرار نمیشه اعتنا کرد. خب این نظر ما، این علل اقوا یعنی نظر ما. وقیل یکتا، یه قولی هم این است که نمیگن قط میشه، چون آورده دیگه، یه وقت فقط زبانم میگفت من دزدیدم، اینجا زبانم نیست، عملا هم رفت ماشین آورد، لان ردها عین قرینه تو سرقه، این رد این عین قرینه بر این است دزدیده، چه دلالت گی الخمر لا شربها، مثل بحث قبل که در شراب گفتیم فرد استفراغ میکرد، شهادت بر استفراغ شراب دادن، چجور اونجا دو تا شاهد، یکی شهادت بر خمر داده بود، یکی هم شهادت بر قی داده بود، میگفتیم این شهادت بر قی، شهادت بر خورد نوشیدن هم هست، اینجا هم به شرح زن، لدلالت قی الخمر لا شد. و علاوه بر این، ولی حسنت سلیمان ابن خالد عن الصادق علیه السلام، یه روایت حسنه هم داریم، روایت حسنه به روایتی میگن که سلسله سندش بعضی از راویهاش اهل سنته، ببخشید نه اون موثقه میشه، بعضی از راویهاش ممدوحه، همش امامی هن، اهل سنت نیستن، ولیکن مت شده، تصریح به عدالتش نشده، به اون میگن حسنه. پس موثقه یعنی سلسله سندش اهل سنت است و ثقه هست، حسنه یعنی همه سلسله سندش امامیه، اما بعضی هاشون تصریح به عدالت نشده، تصریح به فسق هم نشده ها، نگفتم فاسقه، اون میشه ضعیف، حسنه یعنی مت شده، گفتم این کتاب نوشته در مثلا فلان موضوع، مت شده اما متش به اون حد نیست اثبات عدالت بکنه. ولی حسنت سلیمان ابن خالد عن الصادق علیه السلام فی رجل سرقه، سرقت هم مردی که سرقت کرده بود، فکابر عنها، از سرقت مکابره میکرد، مکابره یعنی قبول نمیکرد، به ذمه نمیگرفت، یعنی اعتراف نمیکرد، کابر عنها یعنی اعتراف نمیکرد به سرقت، سرقت کرده بود لاچن اعتراف نمیکرد، فزوربه اینو خلاصه زدن، فجاء بها به عینها، اینجا دیگه از اعترافم بالاتر، خود این عین سرقتی رو آورد، فجاء آورد اینجا، چون با متعدی شده جه، با به اون سرقت به عینها، عینش آورد، به ها برمیجرد سرقت یعنی مال مسروقی. حل یجب علی القت، از امام میپرسه این چه زیر شکنجه این کارو کرد، آیا دستش قطع میشه، حد سرقت جاری میشه؟ میفرماید نه، بعد این کارو میکنن، لاچن لو طرف و لم یجب سرقه، اما اگر اعتراف میکرد سرقت رو نمی آورد، این سرقت رو بعضی ها میگن سرقه بخونید، سرقه بخونیم یعنی المال المسروق، سرقت بخونیم میشه مصدر. به نظرم هر دو صحیح است، چون مصدرم باشه به معنای اسم مفعول به کار برده شده، مثل الخلق به معنی المخلوق، الجعل بعض وقتا به معنی المجعول میاد. پس اینجا سرقت هم میشه خوند از سرقت. اگر اعتراف کرد و سرقت رو نیاورد، یعنی مال مسروقی رو نیاورد، لم یقطع یده، لم تقطع یده، دستش قطع نمیشه، چون این اعتراف ارزش ندارد. لانه اعترف علی العذاب، چون این بر اساس عذاب اعتراف کرد، یعنی عذاب، عذاب اینجا یعنی این ضربی چه زدنی چه بود. خب طبق این روایت و طبق اون استدلال اوگلایی چه کردن، چجور در خمر میگفتی گی نشانه شربه، اینجا هم بگو آوردن نشانه سرقت. اولا میفرماید این به این قرینه ها نمیشه در این باب عمل کرد، اینجا میخوایم دست طرف رو قطع کنیم، با این حدسیات نشانه نشانه ها نمیشه. اونجا هم چه میگفتیم گی نشانه خمره، اصلش تعبد بود، علاوه کنارش یه شاهد دیگری هم بود، شاهد بر شرب بود، انگار اون اعتماد اصلی بر اون شاهد بر شربه. یک بحث خیلی خوبیه، خوبه تحقیق کنید. در اوگلا یک شاهدم کافیه، شارع اومده برای محکم کاری بیینه گذاشته دوتا شاهد، به همین خاطر اونجا اون شاهد اوگلایی تثبیت شده است، شاهد بر شرب داشتیم، علاوه یک معیدی هم شاهد بر گی بود، اون منصوصم بود. اینجا نمیتونیم دست شخصی رو قطع کنیم بدون اینکه نصی در کار باشه، با صرف مقایسه با اون قسمت در این حال چه فرق میکنه، قیاس ملفارق هم هست، چون در گی حتما شرب بوده ولو شرب اجراحی، خلاصه کسی استفراغ میکنه خورده حتما، اما در آوردن لازمش سرقت نیست، آوردن لازمش خبردار بودنه، جا شد بلد بودنه. ولا یخفا ضعف العمل بالقرینه فی هذا الباب، مخفی نیست عمل به قرینه، به این نحو قرینه ها در این باب، یعنی در باب حدودی که قاعدش تدرع به شبهات ضعیف، عمل به اینها ضعیفه، یعنی نمیشه زیاد به این قرینه های به این نحوی عمل کرد. علاوه والفرقو بین الگی والمجیب السرقه، علاوه فرق است، لا یخفا الفرقو بین الگی والمجیب، آوردن مال مسروقی با این گی فرق میکنه. چرا؟ فان الگی یستلزم الشرب، اون استفراغ حتما مستلزم شربه، ولو شرب اکراهی، خلاصه خورده که اینا الان برمیگردونه، به خلاف المتنازع فی، برخلاف این جایی که ما الان نزاع میکنیم، در این محل نزاع آوردن دلیل برداشتن نیست، آوردن دلیل جاش و دونستنه. فانه اعم من آوردن، مجی مال سرقتی، آوردن مال سرقتی اعم از سرقته. خب روایت حسنه هم، اولا روایت حسنه با یک روایت به این نحوی نمیشه این حکم را هم، چه حکمی که خلاف اصل و در مقابلش ان الحدود تدرع به شبهات، با یک روایت حسنه صحیح هم نیست، حسنه اثبات کرد. و اما الخبر فظاهر الدلاله، بله ما این حدیث رو از لحاظ دلالت مشکلی نداریم، الا ان اثبات الحکم بهی مجردن، ما حکم رو اثبات کنیم با این خبر، اونم تنهایی، یعنی یک دونه فقط خبر داشته باشیم، مشکلون. معلومه چه در مباحثی چون مخالف اصل، مخالف قاعده، با یک خبر حسنه نمیشه زیاد حکم کرد، این مضمون حرف اینه. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی اینه چه فردی، اینو البته در کتاب اقرارم خونده اید، یه فردی اقرار کرده دیگه، پرونده با اقرار تکمیل شد، بعد خلاصه بعضی ها میرن بازداشت میشن یا چیزای دیگری هم یاد میگیرند که در زندان برمیگردن. بهش میشن آخه چرا اقرار کردی؟ تا اقرار نکرده بودی مسئله سخت نبود. اینم میاد انکار میکنه، میگه من نه، اون اقرارها اشتباه بود. انکار اقرار یا انکار بعد الاقرار این ارزش نداره. فقط یادتون است در بحث رجم گفتیم اونجا به درد میخوره چه رجم و ساقط میکنه، اما در غیر این بحث رجم نه، اقرار بعد الانکار، انکار بعد الاقرار ارزش نداره. ولو رجع عن الاقرار به سرگه اختیارن، وقتی اقرار به سرگه چرد اختیارن، این همش یه جاها اقرار به سرقت اختیاری کرد، رجع از این اقرار. بعد الاقرار مرتن، بعد از اینکه دوبار اقرارم کرد قطعیت ثابت شد. لم یسکت الحد، حد ثابت نمیشه. لثبوت الحد بالاقرار ثابت، چون این حد با اون اقرار ثابت، یعنی دوتا اقراری که کرده بود ثابت شد. فلا یقده فیه الانکار، در این حد دیگه انکار بعدی ضرر ندارد. که غیرهی من الحدود، غیر حد سرقت از سایر حدود. فقط بحث رجم استثناء بود که توضیح دادیم. این مطلب آخری هم توضیح دادیم، اونم چی بود؟ ببینید در اقرار قطعیت دو بار اقراره، در اما اولین بارش اقرار چرت زمانت میاد، یعنی بحث حقوقیش با اولین بار اثبات میشه، بحث کیفریش منوط است به دوبار اقرار. و یکفی فی الغرمه للمال المذکور، کفایت میکند در غرامت دهی برای مال سرقت شده، چون باید ضامن از غرامتشو بده. یکفی الاقرار بهی مرتن، کفایت میکند یک بار اقرار کردن، همین چه یک بار اقرار کرد دیگه ضامن باید مال رو بده. لأنه اقرار به حق مالیه، اقرار به حق مالی است. شما مثلا اقرار کنید من به او بدهکارم، یک بار اقرار کافیه. این در حدوده که در بعضی جاها چهار اقراره، در بعضی جاها دو اقراره، این در بحث حدوده. در بحث اقرار مالی یک بارم کافی. فلا یشترط فیه تعدد الاقرار، این که دو بار اقرار کنه نشرط نیست. لعموم، چون اصلا اصل اینه یک بار اقراره. اینها از باب این احتمام یا از باب این چیز زیاد حدود اجرا نشه، یعنی خود من یک بحثی رو در اول حدود بررسی کردم که خدمتتون عرض کردم که ما از کلیت بحث حدود اینو متوجه میشیم که شارع مقدس در مقام این نیست پیگیری کنه گناهان رو یکی یکی کشف کنه در دنیا، مگر گناهان امنیتی، جرائم چه مختل به نظام میشه، اختلال نظام و امنیت و مزاحمت دیگران اتفاق میفته، کار از دست انسان خارج میشه، اونجاها بله پیگیری و بررسی اشکال نداره. اما گناهان شخصی رو شارع مقدس دستور بده به ما چه پیگیری کنیم، کشف کنیم، نه. حدود در مقام کشف جرائم نیست، در مقام مجازات جرم اثبات شده است، جرم کشف شده است. خب لعموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایزون، چون در بحث مالی این قاعده عامه، اقرار عقلاء بر خودشون، بر علیه خودشون نافذه، جایزون یعنی نافذ. و انما خرج الحد به دلیل خارجین، حد سرقت چه خارج شده دلیل داریم، این دلیل خارجی نبود، در حدم میگفتیم اگر یک بار اقرار کرد باید دستشو قطع کنیم. دلیلش چیه؟ چه قول صادق و روایت جمیل، امام صادق علیه السلام در روایت جمیل میفرماید لا یقطع السارق حتی یقر به سرقت مرته، سارق دستش قطع نمیشه مگر دوبار اقرار کند، اگر دوبار اقرار کرد دستش قطع. این سامنه رو هم بخونیم آسانه. ببینید وقتی طرف اقرار به سرقت کرد ولو یک بار، خب گفتیم ضامنه، غرامت باید بده. یه وقت خود مال موجوده، باید مال رو بیاره بده، عین، یعنی ضمانت اول متعلق به عین میشه. یه وقت نه، پول خورده تمام شده، موتور دزدیده شده، یا موتور خود این موتوری که دزدیده فروخته دیگه نمیدونه به چه کسی فروخته، از دستش خارج شده، اون وقت متعلق میشه به بدل این شی، یعنی قیمی باشه قیمتش، مثلی باشه مثلش. پس اول وجوب اعادت العین میاد، یجب بر این سارق که عینو برگردونه، اگر عین نیست یجب بدلش. اینو چرا گفت؟ ابو حنیفه و بعضی از فتا اهل سنت اینها میگن که اگر دستشو قطع میکنیم دیگه نیاز نیست به اینها، دیگه دست قطع کردن دست کفایت میکنه، عوض این کار هاست، انگار خورده خورده دیگه دستشو قطع میکنیم. در فقه شیعه نه، اینها دوتا بحث جدایی هن، بحث حقوقی جداست، بحث کیفری جداست. از سامنتو یجب علی السارق، واجب است بر سارق اعادت العین، عینو برگردونه، مع وجودها، اگر عین موجوده و امکان هم موجود هم امکان اعادتها میشه برگردون. یه وقت در فروش هم موجوده اما فروخته به کسی که نمیشناسه، دیگه امکان اعادت نیست. پس واجب عینو برگردونه، او رد و مثلها، یا بر سارق واجب مثلشو برگردونه اگر مثلی باشه این کالای دزدیده شده، یا قیمت و امکانت قیمیت، مع تلف العین، زمانش عین تلف شده. یه مستاق دوم هم داره، او تعذر رده ها، یا نه عین تلف نشده ولیچه نمیتونه برگردونه چون فروخته به کسی دیگه نمیشناسه. خب ولو آبد، اگر این عینو چه دزدیده بود الان برمیگردونه، موتوری چه دزدیده بود الان برمیگردونه، خیلی جاهاش دیگه خراب شده، دزد معمولا دیگه خودش زحمت نکشیده چه، همینطوری ماشین رو سوار میشه، موتور رو سوار میشه، معیوب برگردوند، زمینه عرشا، عرش اون عینو باید بده، یعنی ما به تفاوت نقصانی که وارد کرده باید بده. خب این ماشین رو دزدیده، دو ماه در دستش بوده، غیر از این که عینو باید برگردونه، اگر نقصانی وارد کرده نقصان رو باید عرششو بده، منافع رو هم باید بده، یعنی این یک ماه اجاره هم باید بده. دقت کنید، منافع دو نوع داریم، منافع مستفاد، منافع غیر مستفاد. یعنی یه وقت این یک ماه از ماشین استفاده کرده، اینو میگن منافع مستفاد، اجرتشو باید بده. یه وقت نه، ماشین رو دزدیده در انباری گذاشته، در پارکینگ گذاشته، بازم باید اجرتشو بده. معیار داشتن منافع هست، نه منافع مستفاد. میفرماید ولو کانت ذات اجرتن، این عین اجرتدار باشه. دقت کنید، نمیگه از این عین استفاده کرده، تا هر دو رو شامل بشه، یعنی منافع مستفاد و هم غیر مستفاد. اگر این عینی که دزدیده اجرتدار باشه، لازمه او، لازم است بر اون شخص، بر سارق، لازم است سارقه، معذالج همراه با اعادت العین او رد و بدلها، همراه با این زالج یعنی اعاده یا اعاده خود عین یا بدل عین، همراه با او اجرت رو هم باید بده. خب اینا رو گفتیم. چرا گفتیم؟ ما کتاب القصب نمیخونیم، که کتاب الحدود میخونیم، اینا مباحث کتاب القصبه، همه اینها رو در کتاب القصب خونده اید. میگه اینا رو گفتیم تنبیهن برای این که بعضی از فقهای اهل سنت طور دیگر اینجا گفتن، ولا یغن القطع عن اعادتها، قطع ید بی نیاز نمی کنه از اعاده عین، اینا دوتا حکم جدایی هن، لأنهما حکمان متغایران، دوتا حکمن، یکی کیفریه یکی حقوقیه، کیفری قطع، حقوقی الاعادت الاخذ مال الغیر عدوانن، اونی که حقوقیه اینه که باید برگردونه مال غیر رو، اون مال غیری که اخذ کرده عدوانن، الاعاده اونی که اخذ کرده مال غیر رو عدوانه نو باید برگردون، این حقوقیش، کیفریش هم ولقطع باید دستش قطع بشه از باب حد، به عنوان مجازات گناهش، به اون برگردوندن عین کاری نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.